وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه، ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه، در مورد خونریزی های سیستم هاضمه و جهاز هاضمه و گوارش صحبت های بسیار ارزشمند داشتند و گفتند که میتونه از قسمت های فوقانی باشه، از میری، معده و اول و ابتدای اثنا عشر باشه که به صورت استفراغ خونی ممکنه ظاهر شوه، یا از قسمت های بعدی و تحتانی و پایینی روده ها باشه که به صورت ملینا یا خونریزی های که به شکل یک دفعه سیاه رنگ، به شکل قیر و کاملا شل و نرم ممکنه دفع شوه. ممکنم بعضی وقتا خونریزی های روشن ما داشته باشیم و همه طور گهگاهی هم ممکنه خونریزی های مخفی و پنهان وجود داشته باشه. اشارات مختلف راجع به علل و عوامل شد. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در زمینه علتها و عوامل خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه، چی در معده چی در روده که صحبت شد، به نقش دواها و داروها هم اشاره کردین. با توجه به مصرف دواها به خصوص به دلیل مریضی های مختلف و یا ای که متاسفانه مصرف خودسرانه دواها و داروها توسط مردم که خودشان میرن دارو میگیرن و دوا میگیرن مصرف میکنن، یک توضیح راجع به دواها بتین که کدام دواها و کدام دسته از داروها هستن که ممکنه باعث خونریزی گوارشی و زخم و ناراحتی های جدی معده و روده و سیستم گوارش ما شوه.
عمده ترین داروهایی که به اصطلاح سردسته ایجاد علل ایجاد کننده خونریزی گوارشی هستند، داروهایی هستند که در سیستم قلبی عروقی استفاده میشه که برای به اصطلاح رقیق کردن خون، مثل آسپرین، داروی مثل پلاویکس، داروی مثل وارفارین و یا هر دارویی که برای کاهش انعقاد چه از طریق عملکرد پلاکتی یا عملکرد مواد انعقادی عمل کنند، فرد رو مستعد میکنند که دچار خونریزی های دستگاه گوارشی بشه.
بله.
از داروهای دیگه‌ای که میتونن به صورت خودسر هم متاسفانه زیاد استفاده میشن، مسکن های غیر التهابی، غیر استیرویدی هستند که سردستی اونها مثل داروی ایندومتاسین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک هست که به صورت مستقیم هم و غیر مستقیم در طول دستگاه گوارش، ولی عمدتاً در قسمت فوقانی دستگاه گوارش، میتونن منجر به بروز علائم و زخم ها بشن.
بله.
به ندرت آنتی بیوتیک ها میتونن منجر به ایجاد زخم بشن. برخی از موادی که برای پوکی استخوان و یا مواد تقویتی که به اصطلاحاً ویتامین گفته میشه، اگر به صورت نامعمول و به صورت غیر صحیح استفاده بشه، میتونه منجر به ایجاد زخم و خونریزی در دستگاه گوارش بشه. غالبا این خونریزی ها در دستگاه گوارش فوقانیه، ولی به ندرت میتونه در دستگاه گوارش تحتانی هم رخ بده که در این موارد معمولا خونریزی هاشون قابل توجه هست.
بله بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. راجع به ریفلاکس و ترش کردن و برگشت اسید معده و محتویات معده به داخل میری هم صحبت های زیادی هست که ممکنه باعث زخم میری شوه و باعث خونریزی هم شوه. لطف کنین در این زمینه هم اگر توضیحات دقیق تر و بیشتر بتین ما ممنون میشیم.
حتما بیماری رفلاکس میتونه با خونریزی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشه، ولی باید بدونیم که جز علل شایع تلقی نمیشه. حتما افرادی که با علائمی مثل برگشت غذا، احساس سوزش در قسمت خلف جناق سینه‌شون، در حلقشون، سرفه‌های به اصطلاح بدون علت، احساس به اصطلاح برگشت مواد غذایی، سنگینی در قسمت خلفی جناق سینه‌شون یا دردهای قسمت فوقانی دستگاه گوارش مواجه میشن، میتونن مبتلا به رفلاکس باشن.
بله.
و حتما به صورت مناسب باید درمان بشن، چون در طولانی مدت بیماری رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که یکی از اون عوارض زخم‌های قسمت اتصال مری به معده است که میتونه خونریزی بکنه و در این شرایطی معمولا خونریزی هایی هست که قابل توجه هست و میتونه نگران کننده باشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و مواردی که ممکنه پیش بیاید گاهی در بزرگسالان یا اطفال، که البته به خصوص در اطفال و کودکان زیادتر دیده میشه، وقتی استفراغ میکنن ممکنه همراه با استفراغشان در مواد قی شده و استفراغ شده رگه های خون هم دیده شود. اینمی وجود خون در استفراغ و مواد قی شده میتونه یک نشانی جدی و پرخطر باشه. کارها و اقدامات بیشتر لازم داره بررسی قضیه؟
حتما توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنند و اگر واقعا خون دیده شده باشه در به اصطلاح مواد استفراغ این بچه، باید مورد بررسی قرار بگیره که یکی از بررسیهاش انجام اندوسکوپی هست.
بله دکتر صاحب، بین مصرف غذاها و مایعات داغ با مشکل میری و معده و با وجود آمدن مریضی ها ارتباطی هست؟ در مورد این مسئله مگه توضیح بتین خوب است، یا بعضی از دواهای مثل آسپرین، پلاویکس که برای بیماران قلبی استفاده میشه؟ لطف کنین بفرمایین.
حتما بین مصرف چای و مایعات بسیار داغ و غذای خیلی داغ و در طولانی مدت بیماری های بدخیم مری رابطه‌ای وجود داره که اتفاقا این تحقیقش توسط محققین ایرانی انجام شده و ثابت شده که همچین ارتباطی وجود داره.
بله.
به خاطر همین توصیه میشه که مایعات بسیار داغ و چای خیلی داغ استفاده نشه که منجر به تغییرات سلولی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیو خبر رادیو دری. رهبر انقلاب در دیدار دستندرکاران برگزاری همایش بین‌المللی تفسیر تسنیم فرمودن حوزه علمیه وامدار آیت الله جوادی آملی است. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران برگزاری همایش بین‌المللی تفسیر تسنیم که در تاریخ 4 اسفند 1403 برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. رهبر انقلاب در این دیدار با تجلیل از شخصیت ممتاز آیت الله جوادی آملی، مفسر بزرگ قرآن کریم و صاحب تفسیر تسنیم، حوزه علمیه را وامدار مجاهدت این عالم فرزانه در ممارست بیش از 40 ساله برای تحقیق و تدریس و تألیف تفسیر تسنیم دانستند و افزودند. البته فعالیت‌های آیت الله جوادی آملی در زمینه علوم عقلی و نقلی و کارهای فقهی، فلسفی و عرفانی ایشان همگی مهم و در خور تقدیر است، اما هیچ کدام قابل مقایسه با کار تفسیر قرآن ایشان نیست. حضرت آیت الله خامنه ای تفسیر تسنیم را مایه افتخار شیعه و حوزه علمیه خواندند و در بیان برخی خصوصیات این تفسیر گفتند: قوت تفکر عقلانی مفسر محترم کمک زیادی به فهم نکات لطیف و ظریف نهفته در آیات قرآن کرده است. همچنین این تفسیر مشابه تفسیر المیزان اما بروستر و با گستردگی بیشتر، سرشار از مطالب دانستنی و قابل استفاده و در واقع یک دایرة المعارف جامع است. حضرت آیت الله خامنه‌ای تنظیم و نگارش فهرستی فنی و موضوعی برای استفاده بهینه از محتوای این تفسیر مرجع را ضروری دانستند. ایشان با ابراز تأسف از کم‌توجهی به مقوله تفسیر در حوزه‌های علمیه، یاد علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان به عنوان بنیانگذار توجه به تفسیر و مفاهیم قرآنی در حوزه علمیه را گرامی داشتند و خاطر نشان کردند. برگزاری حدود 200 درس تفسیر قرآن در حوزه علمیه قم مژده و خبر خوبی است که باید این رویکرد را تقویت و پایدار کرد. رهبر انقلاب تکمیل ترجمه عربی تفسیر تسنیم برای استفاده از آن در جهان اسلام را ضروری خواندند و از آیت الله جوادی آملی و گروه محققان این تفسیر تشکر و قدردانی کردند. در ابتدای این دیدار آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمی کشور گزارشی از برگزاری همایش تفسیر تسنیم و ویژگی‌ها و رویکردهای ممتاز این تفسیر از جمله روی کرده موضوعی و تقریبه و نگاه روز آن ارائه کرد. حجت الاسلام و المسلمین سعید جوادی آملی رئیس مؤسسه اسرا نیز در این دیدار درباره شیوه نگارش و تنظیم تفسیر تسنیم و گروه های تحقیقی و پژوهشی که در این زمینه همراه بودند گزارشی بیان و سلام آیت الله جوادی آملی بر رهبر انقلاب اسلامی را ابلاغ کرد. تفسیر تسنیم تألیف حضرت آیت الله جوادی آملی است که در 80 جلد گردآوری و نوشته شده است. تألیف این تفسیر نتیجه 40 سال تدریس و تحقیق آیت الله جوادی آملی و همکاری ده‌ها محقق و پژوهشگر در قالب گروه‌های پژوهشی است که در شمار تفاسیر قرآن به قرآن جای دارد. روش مؤلف ذکر آیه یا آیات مورد نظر و بررسی آنها طی 4 مرحله است: گزیده تفسیر، تفسیر آیه، لطایف و اشارات و بحث روایی بوده است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین حضور گسترده و عظیم مردم در تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین را نشان دهنده صلابت مقاومت و بیانگر عمق ریشه های مردمی رویکرد مقاومت در وجدان امت اسلام دانست. جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه اعلام کرد تشییع جنازه تاریخی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی این حزب قدرت و تداوم مقاومت را ثابت و معضل وجودی پیشروی دشمن صهیونیستی را برجسته کرد. جنبش جهاد اسلامی در این بیانیه افزود شهید سید حسن نصرالله و یاران این رهبر از سرسخت‌ترین مدافعان آرمان فلسطین بودند و هرگز از تأکید بر محوریت قدس و لزوم حفاظت از آن در برابر نقشه‌های یهودی سازی و شهرک سازی دست بر نداشتند. در بیانیه جنبش جهاد اسلامی آمده است که شهادت سید حسن نصرالله و یاران او گواه روشنی است بر این که مقاومت در برابر اصول خود سازش نمی کند، بلکه با فداکاری خونها را در راه نجات سرزمین و اماکن مقدس تقدیم می کند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این بیانیه با ادای احترام به مردم لبنان که با تشییع میلیونی عمق همبستگی نیروهای مقاومت را به نمایش گذاشتند تأکید کرد که این همبستگی پایداری امت اسلام را در مقابله با رژیم اشغالگر اسرائیل و نقشه‌های تجاوزکارانه آن تقویت کرد. رژیم صهیونیستی و جنایتکار اسرائیل پس از یک سال جنایت و جنگ در باریکی غزه از دوم میزان 1403 جنایت‌های خود را به لبنان گسترش داد و روز جمعه ششم میزان در پی بمباردمان منطقه زاهیه در جنوب بیروت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را به شهادت رساند. پیکر مجاهد شهید سید حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان و شهید سید هاشم صفی الدین معاون وی روز گذشته یکم میزان 1404 در جنوب لبنان تشییع شد. سید حسن نصرالله در 64 سالگی و پس از 32 سال بر عهده داشتن مسئولیت دبیر کلی حزب الله با آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت دست یافت. مراسم تشییع شهید سرفراز مقاومت سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله با حضور مقامات عالی و نمایندگان کشورهای مختلف ظهر روز گذشته در بیروت برگزار شد و بیش از 400 رسانه بین‌المللی این مراسم را پوشش خبری دادند. روزنامه گاردین روز گذشته در حالی که پوشش رسانه‌ای مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله را در دستور کار خود قرار داد نوشت حضور گسترده در مراسم تشییع نصرالله نشان دهنده این است که حزب الله همچنان یک قدرت سیاسی محبوب در لبنان است. گاردین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین با وجود هوای سرد در لبنان گزارش داد تقریبا 5 ماه پس از کشته شدن رهبر سابق حزب الله در حمله هوایی رژیم اسرائیل به زاهیه جنوبی لبنان ده ها هزار نفر صبح امروز در بیروت گرد هم آمدند تا در مراسم تشییع او شرکت کنند. این روزنامه انگلیسی همچنین سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم را بازتاب داد و نوشت نعیم قاسم رهبر حزب الله روز یکشنبه تا یک سخنرانی تلویزیونی که در مراسم تشییع بزرگ در حومه بیروت پخش شد اعلام کرد که این گروه راه سید حسن نصرالله را ادامه خواهد داد. یکی از سران جنبش حماس گفت که این جنبش از طریق میانجیگری با رژیم اسرائیل درباره هیچ اقدام بعدی در توافق آتش بس گفتگو نخواهد کرد مگر اینکه این رژیم اسرای فلسطینی را طبق توافق آزاد کند. باسم نعیم یکی از سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت قبل از آزادی اسیران فلسطینی که در ازای آزادی 6 اسیر صهیونیست توافق شده است حماس هیچ گفتگویی با دشمن از طریق میانجیها در مورد اقدام بعدی در توافق آتش بس نخواهد داشت مگر اینکه اسرای فلسطینی آزاد شوند. عبدالحق آخوند همکار معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در رأس هیئتی بلندپایه با دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که هدف از این سفر گفتگو و تبادل نظر در خصوص گسترش همکاری های دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. این چندمین هیئت از حکومت سرپرست طالبان است که عازم ایران شده است. وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان از فعال بودن و مسلکی شدن نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهد. گزارشی از همکارم قریشی آماده پخش است.
وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان از فعال بودن و مسلکی شدن نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت سرپرست می‌گوید در بخش امنیت هیچ نگرانی وجود ندارد و نیروهای امنیتی نسبت به هر زمانی مسلکی شدند. قانی اضافه کرد
الحمدلله په بشپړ افغانستان کې د سیاسوک یا ډله یا ټپله نشته چې
در تمام افغانستان نیرو و دسته نیست که در راستای امنیت کشور تشویش باشند یا برای مردم و خارجی ها بتوانند تشویش و نگرانی ایجاد کنند. تمام نیروهای امنیتی فعال می باشند. مردم به تناسب گذشته تأمین امنیت فیزیکی راضی به نظر می خورند. محمد نعیم باشنده کابل می گوید زورگویی و تفنگ سالاری به کلی از بین رفته است.
توپک سالاری یا زورگویی او دوزی چورو چپاول یا خب بلکل گم است.
گرچه گاه گاه گزارش های از ناامنی در برخی از مناطق به گوش می رسد، اما وزارت داخله می گوید که در کشف وقایع جنایی حدود 90% افزایش یافته و سطح جرایم 30% کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ملا عبدالغنی برادر اخوند معاون اقتصادی رئیس الوزراء در یک کنفرانس خبری پس از بازگشت از سفر دو روزه به ازبکستان، سفر هیئت حکومت طالبان به این کشور را پردستاورد اعلام کرده و میگوید که این هیئت در دیدار با مقامات ارشد ازبکستانی پیرامون تجارت، برق، زراعت و خط آهن گفتگو نموده و از سفر زودهنگام تیم تکنیکی تاشکند به هدف آغاز کار خط آهن حیرتان هرات به کشور خبر داد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
بازگشت هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از ازبکستان به کابل. ملا عبدالغنی برادر نتایج این سفر را پردستاورد می داند و تاکید می کند که طی دیدارش با صدر اعظم و سایر مقامات ازبکستانی پیرامون مسائل مختلف صحبت نموده و پیشرفت های خوبی در عرصه های زراعت، برق، ترانسپورت، تجارت و خط آهن به دست آمده است. آقای برادر می افزاید در جریان این سفر پروژه تمدید لین 500 کیلوولت برق که قبلا به ارزش 252 میلیون دلار امضا شده بود، پس از مذاکرات اخیر هزینه آن به 222 میلیون دلار کاهش یافته است.
الحمدلله په نورو ډیرو موضوعاتو باندې هم بحث وسو او په اکثرو کې توافق ته سره رسیدلی، خو لاسلیک خبره به انشاءالله وروسته ژر تر ژره په بعضو دګوکې راچي قراردادو.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان میگوید در این سفر درباره توسعه خط آهن از بندر حیرتان تا هرات نیز با جانب ازبکستانی صحبت شده و قرار است در آینده نزدیک یک تیم تکنیکی آن کشور به افغانستان سفر کند و پس از تکمیل مطالعات کار عملی این پروژه آغاز خواهد شد.
در حیرتان صفحه کم خطیهان چه تر هرات پریدی دوی خپل مسلکی پنی کسانان را هستی آغه مثلا مطالعات کهی بعد مطالعات صفحه دوی پلس روزی بعد دشتی کار شروع کهی.
از سوی هم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان که نیز در تشکیل این هیئت به ازبکستان رفته بود میگوید 7 نشست مهم با مقام‌های آن کشور داشتند و افزون بر کاهش طرفه‌ها در زمینه افزایش صادرات افغانستان و ازبکستان نیز به پیشرفت‌هایی دست یافتند. عزیزی تاکید می‌کند که ارزش پروژه‌های توافق شده با ازبکستان به میلیاردها دلار خواهد رسید.
در حضور صدر اعظم ما یک بحث طولانی داشتیم، صادرات ما کم است و واردات ما اضافه است. ما می‌خواهیم که تراز تجارت ما و داد و ستود تجارت ما را بعد مساوی داشته باشیم. جناب صدر اعظم تعهد کرد که ما صادرات افغانستان را اضافه میکنیم و خواهی نخواهی چیزی که ما از دیگر کشورا میخواهیم به ازبکستان وارد بسازیم کوشش میکنیم که بعد از افغانستان وارد کنیم، خصوصا در بخش یا در توتی میدان تقریبا در حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنند.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان در مورد برق وارداتی از ازبکستان میگوید توافق شده که میزان برق وارداتی در سال آینده افزایش یابد و پول صرفی آن کاهش پیدا کند. زهرا سلطانی، رادیو دری.
بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. روزتان بخیر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دلش پرنده بازیگوشی بود که نمی‌خواست بمیرد. نویسنده طیبه سفری. قسمت سوم. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مادر لطیف سرطان داره و دکتر جوابش میکنه و میگه دیگه کاری از دست ما ساختن نیست. لطیف مادرش به خانه میبره، اما نمیدونه چه قسم به او بگوید دو ماه بیشتر زنده نمیمونه. خود لطیف هم شرایط روحی خوبی نداره و از همسر سابقش نادیه جدا شده. مادر لطیف اخلاقای خاص داره. او تندخوست و نسبت به دیگران بی‌اعتماد. حتی نواسای خودش خوش نداره ببینه. میترسه اونا وسایل خانهش خراب کنن. اما رابطش با لطیف نسبت به دخترش مرضیه بهتر است. لطیف و مرضیه سرانجام به این نتیجه میرسن که به مادرشان واقعیت بگوین. اما واکنش مادر لطیف متفاوت و غیر قابل پیشبینی میباشه. حال با ما همراه باشن با ادامه این داستان.
چیزی به کار داره مادر جان؟
درد دارم او بچه، دوای من بده. او تلویزیونی سبیل ماندرم چالان کو که تا زنده استم خوب سایلش کنم. باز که من مردم تو مرزیه با سر تلویزیون که نازنین من جنگ میکنه. من خو میفهمم که خودت بی دست و پای هستی. مرزی از پیشت میگیره آخر تلویزیونه براش تو کایشو خوبی طبیعی خود.
میگم مادر جان مهمان داریم.
مهمان؟
یک نفر آمده دیدن خودتان.
کی هست؟
بیا داخل لطفا. بیا.
سلام مادر جان.
تو؟ نادیه تو؟
حالتان چطور است؟ خوب هستی؟
در خانه ما چی میکنی تو دختر؟ کی تو را اینجا را داده که بیایی داخل پیش من؟
آمدم احوال پرستان مادر جان.
احوال پرس؟ او هم تو؟ آمدی که بیچارگی و بدبختی مرا ببینی یا؟
مادر جان خواهش میکنم، نادیه آمده دیدن خودتان، براتون گلم آورده.
گله چی کنم ده ای وقت؟ ده فرق سر خود بزنم؟ بیا سعی کن نادیه جان، بیا بیبی که دلکت یخ میشه. یخ میشه یا نه؟ حتما فکر میکنی از نفرینای خودت. من این روز افتادیم.
من هیچ وقت شما رو نفرین نکردم مادر جان.
قبا من نگو مادر جان. مادر جان تو دیگه آرز ما نیستی. من مادر تو نیستم. مادر خودتم که مرد و خلاص شد. دیگه ماند با اعمالش، خدای خودش میدانه و اعمالش، مجم که در او دنیا چیال و روز خواد داشت، خدا جزایش داده.
مادر جان خواهش میکنم، مادر جان خواهش
شما
میکنم.
هیچ تغییری نکدین.
تو نام خدایش خوب تغییر کدی، فشن در شن کدی، آمدی آمدی بدبختی های ما را تماشا کنی. میبینی لطیفه بچی روز انداختی؟ مرا میبینی؟
بس کنه مادر جان.
خوب است. میبینی حال راضی شدی؟ از غم ای بچه مخوینه میبینی که سرطان گرفتم. اقه که تو آزارش دادی تنها شد. میفهمیدی که تا صبح میشینه و گریه میکنه.
مادر جان
میدانستی که تابلت های افسردگی میخوره ای بچه؟
مادر جان خواهش میکنم.
لطیف جوان خوبی است، اما خب به دلایلی که خودتون خبر دارین نمیتونستیم همراه هم زندگی کنیم، نمیتونستیم ادامه بدیم، ولی محبت‌های لطیف از دل ما بیرون نمیره هیچ وقت.
چی است؟ نکنه که پشیمان شدی و میخوای پس بیایی پیش لطیف؟
نه مادر جان، من ازدواج کردم، اولادم دارم، شکر خدا زندگیم هم خوب است.
آخو نه فامیدم، حال در عقل آمدم، آمدی که تیم بتی سر بچیم و سر
مادر جان. صد خیتان شما، خواهش میکنم، نادیه لطف کرده، فقط برای دیدن خودتان آمده.
تو چقدر ساده استی لطیف، بچه ساده مرسه ایکو، با همی سادگی خودت بود که خط خدا گرفت. حالی میبینی؟ فرت کده رفت شوی کرد، اولاد دارم شد، باز تو بیشی در خانه زانوی غم بغل کوک. هی نادیه نادیه، خاک در سرت کنن، ساده بدبخت کم بخت.
مادر جان
مردم اقرابی بی گرگ هستن گرگ.
مادر جان سب خیدم شما،
دیر نشده شوی کنه، اولاد دار شد، تو هنوز خوی تو گمش کن دختر نمک نشناس.
من گرگ نیستم، یکی از دلایلی که زندگی ما با لطیف خراب شد خود شما بودین.
آه نه بخیر، نه بیا از این او در پیوند کن، می فهمیدم آمدی که سر زخمای قدیمی را واس کنی و نمک
بندی کلو لخم. مادر جان یک دقیقه گوش کنین که من چی میگم شما را، با خدا برای جنگ کردن نامدیم.
مادر جان خواهش میکنم، بگر پای نادیه گوش بدین، خواهش میکنم.
ای خان در سر تو شود تو بی غیرتا، مگم نمیشنوی کارستی؟ میگه شوی کده اولاد داره، بازم رقم قدیما طرفداریش میکنی، دیگه تو را نمیگیره. بیچاره شوی داره، چی ناق ناق طرفداریش میگیری؟
مادر جان
گفتم با من نگو مادر جان، دختر بیعیای بیشه.
شما هر چقدر مرا دو بزنین پروا نداره، من خفه نمیشم از دستتان، اخلاقتان است دیگه، زندگی کوتاه است، هیچ ارزشی نداره، فقط آمدم براتون بگویم که شما رو دوست دارم و خودتان بخشیدم.
چی؟ تو مرا ببخشی؟ مگه ما چی کردیم که تو میخوای مرا ببخشی؟ ها؟ ما باید تو را ببخشم که تو را هیچ وقت نمیبخشم.
حق با شماست، شما باید مرا ببخشید مادر جان، حلالم کنی رویم سیاه.
نه نه خاطر جمع من نمیبخشم، صد سالم تیر شوه تو یکی را نمیبخشم، تو زندگی ما را تیره و تار ساختی بچه اگه که من بدبخت.
مادر جان صد خیتون شم،
تو چون باش که در دانت نالی یکی میزنم، تو بی غیرت ها، تو هم گم شو از خانه ما برای زودتر که قواری تا دگر نبینم.
میخواستم خودتان بغل کنم، رویتان رو ماچ کنم، ولی حالی که خوش ندارین بسیار خوب میرم، خدا نگهدار شما.
برو که پشت سرت هم دیگه سعی نکنی، دیگه پایت در خانه من نمانی، با خدا اگه مانی پایت قلم میکنم.
مادر جان مادر جان
بیرون.
مادر جان
بی شرم بی حیا بی غیرت.
مادر جان مادر جان
بس بی غیرت، یک طرفداری زن بیگانه را پیش مادرت نکو، بیرونش کمی از خانه بیرون باید میکدی. یا
با خدا حق نادیه نبود مادر جان. میگم مادر جان نانش خورد؟
خیلی اشتیاش کم شدم، با زور دو قاشق دادانش کندختم، بخی دل بد است،
چشمش که بنان و دسترخان مفته بدترم میشم. میگم شنیدم که نادیه آمده بود امروزا.
نمیدانه مادر جان چی کرد، یعنی دلم میخواست که زمین دان باز کنه مرا قرد کنه، یعنی از شرم او شدم پیش نادیه.
خدا خیر بده نادیه را، دختر خوبیست، امیدوارستم که خوشبخت شدم.
میدانه امروز خیلی دلم شکست، نادیه هنوز میتونه زن ما باشه. نمیدانه وقتی دیدمش فهمیدم که چقدر برش تنگ شده. میدانی گفت که اگه اولادم داره خوشبالش، امید داره. میگم مرزیه، تو فکر میکنی که اولاد نادیه مثل خودش مقبول باشه؟
هلا گویی یه پاره لطیف جان، بهتر است که تو پس بری سر کارت پیش هاشم. خود اینمی خانه شیشتن اینمی مغزادم خراب میکنم.
مادر جان خیلی وقت نداره، خوش دارم که تا آخرین لحظه پالش باشم. این روزا هرشی طرفی سیل میکنم سیر نمیشم. درست هست گپاش رخمینهش اقرب است، اما هر وقت که فکر میکنم که دیگه در این خانه نیست دلم میخواه از جای کنده شم.
من روزا میام پیش مادر، تو بخی برو سر وظیفت، منفک میشی. یا طرف دیگر که آمدی خانه من میرم، بس تو باش پیش مادر تا آخر شب قرار کرده بیش سیلش کن.
نه نمیرم، باید چند روزم تیر شم.
برو بیا تر قندم، برو سر وظیفت، تشویش مادرم نداشته باش، خدا مهربان است. مادر جان چی خوش دارین که براتون جور کنم؟
هیچ چیز دلم نمیشه.
بالاخره یک چیز باید بخوریم دیگم، یا تو خونه میشم. بگو این که هرچی خوش دارین من براتون تیار میکنم اینم این لحظه.
دلم در غذا نمیره، روز به روز بدتر شده میره. ای لعنت ده این زندگی، این زندگی جرزش نداشت جز بدبختی. هیچ برای من نداشت، هیچ خیر از زندگی ندیدم.
میگم مادر جان یک چیزی.
چی؟
با این خانه و سامونای خانه بعد از خودتان ما چی کنیم؟
تو شرم نمی کنی؟ تو حیا نداری؟ چی هست؟ نکنه تلویزیونم می خواهی بر اولادای بی تربیت؟
مادر جان بهتر است که خودتان وصیت کنیم، شاید قسمی آرامش بیشتری داشته باشیم.
هیا کو دختر چشم سفید بیابرو.
مادر جان صدقی سرتون شام، شما باید این ناجوری را بپذیرین، این قسمی براتون سخت میشه ها.
چوب میشی یا نی؟
بچشم من دیگه گپ نمیزنم.
عالم گمش از خانه ما بیرون.
چی؟
گفتم گمشو، نمیخوایم روی دیگه ببینم.
مادر جان بد کردم، غلط کردم، اشتباه کردم، خواهش میکنم دیگه تکرار نمیکنم، دیگه گمش کن.
کار شدی؟ میگم گمشو برای از خانه.
مادر
درد و بلای مادر، اقد از آمد و در بدبختی تو را کلان کردم که برم بگویی خانه چی میشه، تلویزون چی میشه. حالی که قسمی شد وصیت میکنم که تلویزیون عباد از ما بشکنانن، جاو جاو کنن که هیچ کس نتانه سونش سعی کنه.
مادر بسیار خوب کنم. همی کار میکنیم بچشم.
من وصیت میکنم که بعد از مرگ ما این تلویزیون خراب شوه، میده میده شوه.
خوال آرام باشین، هرچی شما بگوین.
حالی هم گمش از پیش چشم ما برو، دیگه نمیخوایم بیایی. لطیف یادرت کجاست؟
لطیف بیرون است مادر.
برو زنگ بزن بگو بیا. بیا پشتی چی رایش کردی بیرون؟
حالش خوب نبود مادر جان، گفتم بره بیرون یک ذره راه بره قدم بزنه که بلکم بهتر شود.
تو بد کردی؟ بد کردی که رایی کردی بچه را بیرون و بانه رایی کرده که وسایل خانه را از چنگ ما بیرون.
مادر جان یه پا چیست که میزنین؟
برو در لطیف زنگ بزن بگو بیا. باز خودت هم گمشو، زود برو از اینجا.
حال شما آرام باشین بچه شمن، حالا من تلفن میکنم.
تو که بریم آرام میشم، برو.
شنونده های عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی. دوستان و شنوندگان عزیز، دوستداران معرفت و آگاهی و جویندگان راه کمال و سعادت، سلام بر شما. امروز هم دقایقی را در کنار شما هستیم تا به بیان فرازهای دیگر از سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بپردازیم. بیشک آشنایی با زندگی ایشان برای همه ما مفید است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، یکی از فرازهای مهم در زندگی پیامبر اسلام شوق و اهتمام ایشان به عبادت و راز و نیاز با خدا بود. ارتباط و انس با آفریدگار یگانه و دانای عالم هستی لذت بخش ترین کارها نزد آن حضرت به شمار می رفت. چون پاسی از شب می گذشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بستر بر می خواست و پس از گرفتن وضو و زدن مسواک و تلاوت آیاتی از قرآن کریم در گوشه‌ای به عبادت می پرداخت و اشک می ریخت. ام سلمه همسر ایشان می گوید نیمه شبی پیامبر را دیدم که در گوشه‌ای از خانه به عبادت ایستاده است. ایشان دست‌ها را بلند کرده و در حالی که اشک می ریخت چنین دعا می کرد: خدایا، هرچه نعمت به من داده ای از من مگیر و دشمنم را خوشنود مکن و بلاهایی که مرا از آنها نجات دادی گرفتارم مکن و حتی به اندازه چشم برهم زدنی مرا به خود وام گذار. با شنیدن این جملات به ایشان گفتم که شما که بخشوده شده ای. فرمود هیچ کس از خدا بی نیاز نیست. وقتی حضرت یونس لحظه‌ای به خودش واگذار شد، در شکم ماهی زندانی شد. حضرت علی علیه السلام می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ چیز را بر نماز مقدم نمی داشت و چون وقت نماز فرا می رسید، گویا هیچ یک از اهل و عیال و دوستان و آشنایان را نمی شناخت. درباره سیره پیامبر آمده است که هرگاه آن حضرت نماز را به تنهایی می خواند، رکوع و سجود آن را طولانی می کرد، ولی هر وقت نماز را با مردم و به جماعت می خواند، آن را عادی و کوتاه برگزار می کرد. ایشان به یکی از یارانش که امام جماعت سایر مسلمانان شده بود سفارش فرمود هرگاه با مردم به نماز می ایستی، سعی کن بعد از حمد سوره کوچکی قرائت کنی و نماز را طولانی نگردانی. امام سجاد علیه السلام درباره اشتیاق زاید الوصف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نماز عبادت می‌فرماید ایشان به قدری عبادت کرد که پای مبارکش متورم شد. وقتی به آن حضرت گفته شد چرا این اندازه عبادت می‌کنید در حالی که خدا گذشته و آینده شما را آمرزیده است، پاسخ داد آیا بنده شکرگزار نباشم؟ درباره زهد و بی‌اعتنایی پیامبر گرامی اسلام و دنیا نقل شده است که ایشان به دارایی و ثروت‌های دنیوی دلبستگی نداشت و از نعمت‌های حلال دنیا به اندکی از آن اکتفا می‌کرد. آن حضرت روی زمین می‌نشست و غذا می‌خورد. با دست خود کفش و لباسش را وصله می‌کرد و از زرق و برق دنیا فاصله می‌گرفت. رسول اکرم پس از ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها ثروت فراوانی در اختیارش قرار گرفت، ولی او کسی نبود که در پی جمع کردن مال و اندوختن ثروت باشد، بلکه آنچه را به دست می آورد در راه احسان و نیکی به دیگران، رسیدگی به گرفتاران و همدردی با بینوایان مصرف می کرد. بدین ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الگویی از زهد مثبت و سازنده را ارائه کرد. زهد او زهد و پارسایی توانگرانی است که از راه حلال و پاک کسب درآمد می کنند و پس از به دست آوردن مال و سرمایه و ثروت اندوزی مگر در حد ضرورت رغبتی نشان نمی دهند. زهد حقیقی مرتبه ای از ایمان است که در پرتو آگاهی، اراده و اختیار فرد نصیب او می شود. حالان که برخی از انسان‌ها به سبب محروم بودن از امکانات به ناچار راه زهد را در پیش می‌گیرند. به گواهی تاریخ، برای پیامبر اسلام امکان استفاده از همه گونه لذت‌ها و مواهب مادی فراهم بود. سران قریش برای این که پیامبر را از ادامه راهش باز دارند، حاضر بودند بهترین جاذبه‌های دنیوی را در اختیار ایشان قرار دهند. ولی آن بزرگوار با کمال بیمیلی از کنار همه آنها گذشت و به زیور پارسایی و بی‌اعتنایی به دنیا آراسته شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در همه لحظات زندگی به یاد خدا بود. برای آن کار نمی کرد که حاصل کار و منفعتش به خودش بازگردد، بلکه برای آن سعی و کوشش می کرد که همه امت از حاصل تلاش او بهره‌مند شوند. امام رضا علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود فرشته‌ای نزد من آمد و گفت ای محمد، پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه را برای تو پر از طلا می کنم. پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت پروردگارا، می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو را گویم و روز دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم. این کلام فرستاده خدا بندگی خالصانه و راستین او را نزد پروردگار نشان می دهد.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این لحظه از برنامه راه روشن دعوت میکنم که شنونده صحبت های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت از عبادت و بندگی به میان اومد، اجازه بدین یک روایت بسیار عالی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رو براتون بخونم که یک روایت کلیدی و کارساز این روایت جا داره که آدم عمری روش فکر کنه. رسول خدا فرمودن که افضل الناس، برترین مردم، اون کسی است که عاشق عبادت باشه. یعنی تا ما به اون عشق به عبادت نرسیم، لذت از عبادت نبریم و ویژگی های عبادت رو که میتونه معشوق انسان واقع بشه بهش نرسیم، به اون عبادت، به اون حقیقت خودمون و فضیلت های انسانی خودمون نرسیدیم. بعد حضرت میفرمایند که فعانقها، برترین مردم اینه که این عبادت رو در آغوش بکشه. چطور یه محبوبی رو انسان در بر میگیره با همه وجودش، این عبادت رو آدم اینطور به اینجا برسه حالش این باشه. و احبها به قلبه، این عبادت محبوب انسان بشه در قلب انسان. این خوب نکته ای توش هست که تا من عبادت رو وارد خانه قلبم نکنم و از این خانه قلب عشق به عبادت نداشته باشم و معشوق و محبوب من نباشه در قلب من، این عبادت عبادت نیست. ظاهرش عبادته و الا به باطن عبادت نرسیدم. آن حالش این میشه که عبادت برای او محبوب میشه، شروع میکنه. اثر این محبوبیت اینه که با اعضا و جوارحش هم مباشرت میکنه به انجام عبادت، لذت میبره. این بدن رو ولو روز طولانی باشه روزه میگیره، در محراب به پا میداره سحر، وقت بی وقت به نماز، به دعا، به استغاثه. و تفرق لها، وقتی که این عبادت محبوب و معشوق من شد، انسان شد، انسان خودش رو از همه چیز فارغ میکنه و در بست خودش رو میندازه در این دریای عبودیت و بندگی خدا. وقتی به این حال رسید که فارغ از همه هستی شد، هست انسان، و همه هم مغمش این شد که به اون عبادت نائل بشه، دیگه براش مهم نیست داره به سخت بهش میگذره روزگار یا در خوشی و آسونی و گشایشه. مهم اینه که داره با خدای خودش و محبوب خودش نرد عشق میبازه. امیدوارم خدای متعال چنین عبادتی رو روزی ما بکنه و از همه شما التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. درباره زهد و بی‌رغبتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دنیا و ساده زیستی آن حضرت نیز روایت متعددی بیان شده است، از جمله این که روزی پیامبر صلی الله علیه و